ساعت 6 عصر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. قوه قضایی جمهوری اسلامی 3 معترض دیگر را به اعدام محکوم کرد. وزیر خارجه آلمان میگوید جمهوری اسلامی که جوانان خود را برای ترساندن مردمش میکشد آینده ای ندارد. آیت الله خامنه ای میگوید باتوم جواب وسوسه جوانان نیست. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور حکم اعدام برای 3 نفر از معترضان بازداشت شده در اعتراضات 25 آبان اصفهان خبر داد. بنابر اعلام پایگاه خبری قوه قضاییه، دادگاه پرونده موسوم به خان اصفهان که برای رسیدگی به موضوع کشته شدن 3 مأمور حکومتی برگزار شد، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد. وزیر خارجه آلمان میگوید حکومت جمهوری اسلامی که جوانان خود را برای ترساندن مردمش میکشد آینده ای ندارد. آنالنا بربوک همچنین دستور داد تا سفیر جمهوری اسلامی در برلین در اعتراض به اعدام‌های روزهای گذشته به وزارت خارجه آلمان احضار شود. پیشتر اولاف شولتز صدر اعظم آلمان در توییتر نوشته بود حکومت ایران مجازات اعدام را به عنوان ابزاری برای سرکوب به کار می‌گیرد. اشتفان هبشترایت، سخنگوی وزارت خارجه آلمان هم اظهار داشت که کشورش در همراهی با شرکای بین‌المللی خود فشارها بر ایران را افزایش خواهد داد.
ایران zeigen, dass es einen Preis haben wird. Wenn sie weiterhin so agieren.
این مقام آلمانی افزود لازم است ایران بداند که تداوم اعدام و سرکوب برای این کشور هزینه در بر خواهد داشت. آیت الله علی خامنه ای در یک سخنرانی حکومتی خطاب به هواداران خود گفت باتوم جواب وسوسه جوانان نیست. او بار دیگر در سخنان خود از هوادارانش خواست در قالب آنچه جهاد تبیین اصطلاح کرده مواضع او را توضیح دهند.
وسوسه ای رو که روی اون جوان یا نوجوان اثر میذاره چی میتونه برطرف کنه؟ باتوم که نمیتونه برطرف کنه. اون وسوسه رو تبیین میتونه برطرف کنه. جهاد تبیین رو جدی باید گرفت.
علی خامنه‌ای در حالی میگوید که انتقاد جوانان از حکومت را با باتوم نمیتوان برطرف کرد که نیروهای تحت امر او به دلیل استفاده بسیار گسترده از سرکوب، خشونت، شکنجه، قتل و اعدام معترضان پیوسته با محکومیت‌های داخلی و خارجی روبرو بودند. امیر نصرآزادانی، بازیکن سابق تراکتور در پرونده موسوم به خان اصفهان که برای رسیدگی به موضوع کشتن 3 مأمور حکومتی برگزار شد، به 16 سال حبس به اتهام معاونت در محاربه و 5 سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت محکوم شده است. قوه قضاییه اعلام کرده که این احکام اولیه بوده و در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است. در همین زمینه با پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی از وین گفتگو کردم و ابتدا از او خواستم از امیر نصرآزادانی و اتهامش برای ما بگوید.
امیر نصر آزادانی رو میتونیم به عنوان بازیکن پیشین تیم فوتبال تراکتور به یاد بیاریم. بیشترین حضورش در سطح اول فوتبال ایران در لباس تراکتور بود، هرچند که در تیم‌های سپاهان و راه آهن و گل ریحان هم بازی میکرد و در لیگ برتر و لیگ یک ایران حضور داشت. بازی‌های درخشانی رو با تیم تراکتور انجام داد و 29 آبان سال جاری بود که صدا و سیمای حکومتی ایران با اعترافات اجباری برخی از متهمین پرونده‌ای که نامیده شده به نام خان اصفهان مدعی شد که امیر نصر آزادانی یکی از متهمین به قتل رسیدن سرهنگ پاسدار اسماعیل چراغی هست و همچنین در کشته شدن 2 بسیجی به نام های محمد حسین کریمی و محسن حمیدی هم در شهر اصفهان دست داشته. موضوعی که وکلای این پرونده مدعی شدن که آقای نصر آزادانی به صراحت این موضوع رو رد کرده و گفته که هرگز در محدوده‌ای که حتی گفته میشه نیروهای سپاه و بسیج در اون کشته شدند حضور نداشته.
آیا مسئولین باشگاهش در این مورد صحبتی کردن و یا پادرمیانی کردن، اظهار نظری کردن؟ و سوال دیگه من از شما اینه که خیلی از ورزشکارا این مدت، حتی کسانی که سکوت هم کرده بودن پیش از این، از جمله طارمی، از این اعدام‌های اخیر انتقادات تندی کردن. برخی دیگر از ورزشکارا هم در این مدت با معترضین همسو بودن، هم نظر بودن و از اونها حمایت کردن که گفته شده حکومت به اونها گفته که شما باید پاسخگو باشین، پاسخگوی نظرتون باشین. نظر شما چیه در این مورد؟
طی ماه‌های گذشته مدیران باشگاهی و فوتبال ایران، فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش بسیار همسو بودن با سیاست‌های جمهوری اسلامی. اگر امروز می‌بینیم که مثلا مهدی طارمی که خودش از بازیکنان بسیار نزدیک به حاکمیت و جمهوری اسلامی به حساب میاد، در توییتر خودش بارها از نابودی اسرائیل صحبت کرده بود، تولد رهبر رو بهش تبریک گفته بود و همینطور با افتخار گفته بود که دوست صمیمی آقای محمد مخبر و پسر شون معاون اول رئیس جمهور هستن و برای واردات خودرو با ایشون ملاقات میکنن، یا برای تغییر سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به دفتر ریاست جمهوری میرفتن و الان تغییر موضع دادن، یعنی اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی درباره ارعاب و تهدید ورزشکاران داره شکست میخوره. وگرنه پیش از این هم محمد رضا ساکت، مدیر عامل باشگاه سپاهان و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی که اسمش در اسناد و مدارک اختلاس فولاد مبارک سپاهان هم به کرات به چشم میخوره، نامه تهدیدآمیز امضا کرده بودن و ارسال کرده بودن برای ورزشکاران سپاهان که حق همراهی با اعتراضاتو ندارید. آقای اخباری، دروازه‌بان تیم فوتبال تراکتور، که خواهان آزادی آقای نصر آزادانی شده بود، به شدت از سوی باشگاه تراکتور مؤاخذه شد و همینطور داریم میبینیم. به هر حال فدراسیون جهانی فوتبال هم متأثر از همین برخوردهای مدیران فوتبال ایران، هیچ گونه علاقه‌ای به این که بخواد دخالتی داشته باشه در امور فوتبال ایران و سرکوب فوتبالیست‌های ایرانی نداشته.
گفتگویی بود با پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی از وین.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
دو برادر ایرانی 32 و 25 ساله در شامگاه شنبه این هفته به دستور دادستانی آلمان دستگیر شدند. این دو متهم هستند که با تهیه مواد سمی خطرناک خودشون رو برای حمله تروریستی در آلمان آماده می‌کردند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش شهرام میریان.
نیروهای ضد تروریسم آلمان شبانگاه شنبه در یک حمله غافلگیرانه ابتدا یک ایرانی 32 ساله و سپس برادر 25 ساله او را نیز در آپارتمانش در منطقه‌ای در غرب آلمان دستگیر کردند. به گفته دادستانی شهر دوسلدورف، این دو برادر ایرانی در تلاش بودند دو نوع مواد سمی خطرناک با نامهای سیانور و رایسین را تهیه و جمع‌آوری کنند تا در حمله با انگیزه اسلامگرایانه شمار نامشخصی از مردم را بکشند. در میان اما به دنبال تفتیش و بازرسی نیروهای ضد تروریسم آلمان از محل مسکونی ایرانی 32 ساله در منطقه رور در غرب آلمان هیچ گونه اثری از این دو نوع سم کشنده یافت نشد. پیش از ظهر روز دوشنبه هم بازرسان و ماموران دو گاراژ متعلق به ساختمان مسکونی این ایرانی 32 ساله را مورد جستجو قرار دادند، ولی اثری از مواد سمی پیدا نکردند. ولی با این حال بعد از ظهر یکشنبه این هفته حکم بازداشت این دو برادر ایرانی که 7 سال است به آلمان مهاجرت کردند صادر شد. به نوشته روزنامه ها ابتدا برادر 32 ساله در مزان اتهام قرار داشت و چون پنگام دستگیری او برادر کوچکش نیز در آپارتمان او حضور داشت، دادستان به برادر 25 ساله او هم مظنون شد. به گفته بازرسان این دو برادر خود را برای انجام عملیاتی خشونت‌آمیز و خطرناک آماده می کردند. در این میان اما به نوشته روزنامه ها هنوز روشن نیست طرح و برنامه حمله احتمالی این دو ایرانی با مواد سمی خطرناک تا کجا پیش رفته و سوای این آیا هدف مشخصی هم برای چنین حمله‌ای وجود داشته و یا نه. به گفته خبرگزاری آلمان، محافل امنیتی بر این حدس و گمانند ایرانی 32 ساله از طرفداران یک گروه سنی اسلامگرا باشد. ولی از قرار معلوم او مأموریتی از سوی مقامهای دولتی جمهوری اسلامی نداشته. موضوع دیگری که روزنامه های آلمان تا کنون به آن اشاره نکردند این است که این دو برادر 32 و 25 ساله ایرانی تا یه 7 سالی که در آلمان به سر میبرند چه کرده و به چه کارهایی مشغول بودند. پس از دستگیری و بازداشت این دو برادر، روزنامه ها نوشتند ابتدا این دولت آمریکا بوده که مقام های مسئول آلمانی را در جریان امکان خطر حمله اسلامگرایانه این دو ایرانی قرار داده است. روزنامه‌های آلمان در گزارش‌های روز دوشنبه خود به خطرات ناشی از استفاده از دو مواد سمی سیانور و رایسین پرداخته و یادآور شده‌اند این دو نوع ماده سمی در ردیف سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی قرار دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نیروهای امنیتی برزیل برای بازگرداندن آرامش به پایتخت این کشور با بازداشت ده‌ها تن از هواداران رئیس جمهوری پیشین در مناطق استقرار ساختمان‌های مهم دولتی مستقر شدند. این تحولات پس از اون رویداد که هواداران رئیس جمهوری پیشین برزیل دیروز یک شنبه با خواست دخالت نظامی برای بازگرداندنش به قدرت به ساختمان‌های مهم دولتی از جمله ریاست جمهوری و کنگره یورش بردند. رویدادی که واکنش‌های گسترده بین‌المللی رو در پی داشت. در همین زمینه ایلیا جزایری گزارش داره که با هم می‌شنویم.
در پی حمله هواداران جایر بولسونارو، رئیس جمهوری پیشین برزیل به ساختمان‌های مهم دولتی این کشور، شرایط امنیتی فوق‌العاده در پایتخت برزیل حاکم شد. یک شنبه 18 دی هواداران رئیس جمهوری پیشین برزیل در حالی که لباس‌هایی به رنگ پرچم این کشور به تن داشتند به ساختمان‌های مهم دولتی در برزیلیا پایتخت برزیل از جمله کاخ ریاست جمهوری و کنگره یورش برده و بسیاری از وسایل موجود از جمله رایانه‌ها را شکستند. لوئیس ایناسی لولا دا سیلوا رئیس جمهوری چپگرای برزیل با متهم کردن رئیس جمهوری سابق به تحریک هوادارانش فرمان مجازات مهاجمان به ساختمان‌های دولتی را صادر کرد.
É preciso que essa gente seja punida de forma exemplar. Que essas pessoas sejam punidas de forma...
این افراد باید طوری مجازات بشن که دیگه کسی جرأت نکنه با پوشیدن پرچم یا پیراهن تیم ملی برزیل و تظاهر به ملی گرایی چنین رفتاری رو تکرار کنه. رویدادی که پیش از این هم اتفاق نیفتاده بوده.
Patifigir de brasileiros façam o que eles fizeram hoje. Isso nunca tinha acontecido.
گزارش ها حکایت از دستگیری بیش از 300 تن در ارتباط با حمله به ساختمان های دولتی دارد. رویدادی که یادآور حمله هواداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا به ساختمان کنگره پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات است. این حمله یک هفته پس از برگزاری مراسم تحلیب آقای لولا دا سیلوا به عنوان رئیس جمهوری برزیل صورت گرفت. مهمترین خواسته معترضان دخالت نظامی برای بازگرداندن بولوسونارو سیاستمدار راست افراطی به قدرت و برکناری لولا دا سیلوا از ریاست جمهوری اعلام شده است. رئیس جمهور پیشین برزیل که پیش از مراسم تحلیف لولا دا سیلوا به فلوریدا سفر کرده بود در توییتی اقدام حامیان خود را غارت و تهاجم به ساختمان‌های عمومی توصیف و آن را محکوم کرد. او همچنین ادعای لولا دا سیلوا مبنی بر تحریک مهاجمان را رد و از حق تظاهرات مسالمت‌آمیز حمایت کرد. رویدادهای برزیل واکنش‌های گسترده بین‌المللی را در پی داشت. از جمله جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در توییتی اعلام موضع کرد:
من تعرض به دموکراسی و جابجایی مسالمت‌آمیز قدرت در برزیل را محکوم می‌کنم. نهادهای دموکراتیک برزیلی از حمایت کامل ما برخوردارند و باید از اراده مردم پشتیبانی کنیم. سیاست من در این راستاست و به دنبال ادامه همکاری با لولا دا